عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إني لأرحم ثلاثة وحق لهم أن يرحموا عزيز أصابته مذلة بعد الإذ وغنیون اصابت و حاجه بعد الغنا و عالمون یستخف و بهی اهل و الجهله. امام صادق علیه السلام فرمود من به سه نفر ترحم میکنم، رحم میکنم، مهربانی میکنم. مهر و لطف امام صادق به صورت ویژه شامل حال سه نفر میشه. یعنی این در حقیقت یک دستور هست برای شیعه در سبک زندگی اجتماعی و معاشرت با مردم که نسبت به سه نفر باید توجه ویژه داشت. یکی چون می‌فرماید و حق لهم، حق هم هست براشون که مورد مهر قرار بگیرن. انی لارحم ثلاثتن یعنی ثلاثت رجال، و حق لهم ان یرحمو، سزاوار هم هست که مورد مهر قرار بگیرن. یکی عزیزی که گرفتار ذلت شده، بعد از عزت ذلیل شده. به هر حال این شخص از اوج عزت سقوط کرده و خرد شده. خداوند جابر العظم الکثیر دیگه، یا جابر العظم الکثیر. انسان مؤمن هم باید اینجوری باشه، جابر عظم کثیر، یعنی اگر ذلیل شده نمک روی زخم طرف نپاشه، بیشتر داغ دلش رو تشدید بکنه، سرزنشش بکنه. نه، تازه نیاز داره به تفقد، مرهمی باید بر زخم دلش باشه. و غنیون اصابت و حاجه، انسان ثروتمندی که نیازمند شده. به هر حال دنیا محل تغییر دیگه، انسان غنی فقیر میشه، انسان عزیز ذلیل میشه. این از خاصیت دنیاست، این تغییرات، این تحولات. اگر شخصی ثروتمند بوده بعدن نیازمند شد، سرکوف بش نزنیم، ای با پتک سرزنش بزنیم تو سرش، بدتر این بیچاره رو خلاصه گرفتار مشکلات روانی هم بکنیم. بلکه باید زیر بالش رو گرفت، حداقل بهش ترحم کرد، احترام بگیریم، محبت بکنیم. و عالمون یستخف و بهی اهله و الجهله، عالمی که خانوادش و انسانهای جاهل او رو سبک میشمارن، اینم نیاز داره به تفقد، به کمک، به محبت. این سه گروه سزاوار هستن که بیشتر مورد لطف قرار بگیرن. خب اما در بحث انضمام یمین به بیانه مدعا مدعی علیه میت. گفتیم اولین دلیل اجماع است که مرحوم صاحب جواهر این اجماع رو پذیرفته و از مرحوم شهید ثانی در لمعه، شرح لمعه یعنی روزه، نقل کرده. البته شهید ثانی در مسالک فرموده مشهور این گونه گفتن و مخالفی پیدا نشده. در شرح لمعه می‌فرماید خلافی نیست، یعنی در حقیقت تمون اجماع و اتفاق. خود ایشون این اتفاق رو قبول کرد علی رغم این که بین متقدمین این اتفاق نظر نیست، چون اصلا این مسئله ذکر نشده. لذا طبق مبنای ما این اجماع مخدوشه، اجماعی ما نداریم. دلیل دوم روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصری است. مرحوم محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائدة والبرهان 4 اشکال به این روایت کرده. این روایت متشکل از 2 فراز هست. فراز اول مربوط است به صورت انکار مدعا علی. اگر مدعا علی انکار کرد چه وظیفه است؟ فرمود باید قسم بخوره یا قسم را به مدعی رد کند. اگر مدعی قسم خورد حق او ثابت خواهد شد. اگر مدعی قسم نخورد حق او ساقط هست. این فراز اول. فراز دوم، اگر مدعی علیه میت ادعا کرد. امام می فرماید مدعی بینه اقامه کنه، بعد از بینه یمین هم ذمیمه کند. چرا این کار را انجام بده؟ برای این که ممکن است میت واقعا دین رو یا اون حق را به مدعی پرداخت کرده، ادا کرده است. ممکن است همراه این پرداخت و ادای دین شاهدی داشته یا دلیل محکمی داشته یا دلیل محکمی نداشته، ولی به هر حال مدعی میدونه که طلبکار نیست. برای این که ما خاطر جمع بشیم، برای این که اطمینان پیدا بکنیم، یمین ذمیمه میشه. پس این یمین، یمین استظهاری است، برای استظهاره. خب این فرمایش از این روایت که مرحوم مقدس یا محقق اردبیلی این روایت رو رد کرده. اما اشکالات مرحوم محقق اردبیلی اولا به سند روایته، چون یه روایت ضعیف است به دلیل ضعف بعضی از سلسله سند، از جمله یاسین زریر که قبلا ما گفتیم یاسین زریر از کسانی است که توثیق نشده. اشکال دوم این که در این روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله میگوید قلت للشیخ خبرنی عن الرجل یدعی قبل الرجل الحق. مراد از شیخ کیه؟ از شیخ نقل کرده، نگفته از کدوم امام، نام امام رو که نبرده. پس احتمال دارد مراد از شیخ اصحاب امام باشن. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. قول صحابی امام که حجت نیست، قول امام معصوم حجت. این هم اشکال دوم. اشکال سوم میگه در این روایت طریقه قسم هم بیان شده است. امام فرمود قسم بخوره به این نه بالله الذی لا اله الا هو، به این صورت قسم بخوره که فلانی که از دنیا رفته است مدیون و بدهکار من است، در حالی که هیچ یک از فقها چنین قسمی رو با این کیفیت واجب نمیدونن. یعنی قسم به این نحو و با این صیغه مورد فتوای هیچ یک از اصحاب نیست، مورد اعراض اصحاب است. این هم اشکال سوم. اشکال چهارم این که ممکن است در این روایت مراد از بینه شاهدان عادلان نباشند. بینه یعنی دلیل روشن، ممکنه دلیل دیگری باشه نه بینه. بنابراین نظر شما رو ثابت نمی کنه که گفتید مدعی با بینه یمین هم اجرا کند. شاید مراد از بینه یک دلیل روشنه، در جایی که دلیل روشنی هست یمین، در جایی که دلیل روشنی یعنی غیر از شاهدان عادلان ما یمین رو اجرا میکنیم. اما اگر یمین بود دیگه، اگر دلیل بینه بود دیگه یمین نیاز نیست. این هم فرمایش مرحوم محقق اردبیلی. نتیجه این که قدر متیقن از بینه لیهلک من حلک عن بینه و یحیا من حی عن بینه. یعنی چی بینه در اینجا؟
اینجا در فقه رو بزید قرآن که جاش سوال جواب فقهی است.
خب معنای لغوی بینه عبارت است از دلیل روشن. خب
اونجا لغوی انجیل در لغوی نیست.
خب حالا در به قول شما فقه در لسان روایات یک اصطلاح جدیدی هم هست. اون اصطلاح جدید چیه؟ عبارت از شاهدان عادلان. اما آیا در همه جا بینه به همین معناست؟ میتونید قسم حضرت عباس بخورید؟
اینجا در مقام چیز است که جواب چیز است؟ این مولیت نداره که بینه فقط یه شاهدان عادل باشه. جواب هم یک کرده دعوام و سوال و جواب و چیز است نمیشه.
بله حالا ببینیم حریف محقق اردبیلی میشیم یا نمیشیم. فرمایش شما بله، شما اشکال میکنید که مراد از بینه همان شاهدان عادلانه، درسته؟ خب حالا در ذیل این روایت که میفرماید بله یه روایتی ما خوندیم که آقایون اشکال کردن که مگر منکر بینه نیاز داره؟ کدوم روایت بود؟ گفتیم اونجا میتونه بینه اصطلاحی نباشه. بهتون هست؟ اگر پیدا بکنم روایتو. به هر حال استعمال بینه در غیر از شاهدان عادلان بله. حالا به روایت رو دیروز برای روز رو خونیم، باید پیدا کنیم. این استعمال هم کم و بیش بوده و لذا مرحوم آیه حکیم در مستمسک در بحث خبر به نجاست یا طهارت، اگر اشتباه نکنم مسئله شست عروه باشه، اگر واحدی یعنی شخص عادل واحد خبر داد به نجاست یک مثلا ظرفی یا لباسی، آیا این خبر حجت یا حجت نیست؟ بله بله، این بحث دیگه که آیا خبر واحد فقط در احکام حجته یا در موضوعات هم حجت هست. مرحوم امام تبعا علامه حلی و مرحوم صاحب عروه میگن که خبر واحد در موضوعات هم حجته. حالا ادله ای داره، چند دلیل داره. مرحوم آقای حکیم میفرماید در مستمسک که خبر واحد در موضوعات حجت نیست، بلکه باید دو تا شاهد عادل باشن، دو شاهد عادل. بعدن روایت مسعدت ابن صدقه مورد بحث قرار میگیره، مشهور یا هم مرحوم امام و مرحوم صاحب عروه اینها به این روایت تمسک میکنن. مرحوم آقای حک آقای خویی که اصلا روایت رد میکنه، این روایت چون مسعدت ابن صدقه توثیق نشده، روایت جز روایت صحیح نیست، پس اشکال سندی داره. مرحوم آقای حکیم به دلالت روایت اشکال میکنه، در اونجا که آخر روایت امام فرمود که بلعش کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه و ذاک مثل الثوب، تشتری لباس میخری ممکنه سرقتی باشه مسروقه باشه، عبدی رو میخری ممکنه به زور اونو فروختن آزاد بوده، حرون بی قهرن مثلا، یا فریبش رو دادن یا خودش رو فروخته، خود مثلا فریب داده شده، یا مثلا زوجهی داری و امره مثلا تحتک و هیه رضیعتک، خلاصه همشیره توست، خواهر رضا، اخت رضایی توست، اخت بله، همچین تعابیر. خلاصه بعد امام فرمود که اشیا به این صورتن تا کی؟ تا بیینه بیاد. بیینه یعنی چی اینجا؟ اینجا بحث شده، بیینه بیاید بل اشیا الان الاشیاء کلها علی ذلک حتی تستبین لک غیر هذا او تقوم بالبینه، با این تعبیر او تقوم بالبینه یعنی چی؟ اگر به هر حال دو تا باشه دیگه نباید دعوایی باشه سر این حجت خبر واحد در موضوعات. خود امام فرموده که بیانه نیازه، پس چرا امام معصوم فرموده بیانه نیازه دیگه، پس چرا امام راحل یا علامه حلی و مرحوم صاحب عروه دیگران میگن یک نفر کافیه؟ خود روایت داره میگه تقوم به بیانه، حرف مرحوم آقای حکیم اینه تو مستمسک، خود روایت بالاخره میگه او تقوم به بیانه، اشیا به این صورتن یعنی حلال یعنی پاک، حالا بحث اصالت الحل اونجا. به هر حال حجت خبر واحد رو میخواد قائل مثل مرحوم امام یا مرحوم صاحب عروه و امثال اینها حجت خبر واحد در موضوعات رو ثابت بکنن. خب اینجا او تقوم به البینه بهترین دلیل است بر این که دو نفر باید شهادت بدن، پس شما میگید یه نفر کافیه، خب اینو باید جواب بدیم، بعد بگیم بینه یعنی یعنی دلیل روشن و الا که نه نازه، یعنی جواب ما رو دادید. به هر حال بعضی از موارد ادعا شده که هیچ وقت علم حاصل نمیشه. چرا بیانه علم اسمیانه چه صورتیه؟ بیانه ببینید، یا بحث ما در قضاوت دیگه، قاضی یا باید قطع و یقین پیدا بکنه، علم طریقون به نفسه الالواقع حجت است، یا جانشین علم یعنی ظن معتبر، علم تنزیلی. خب علم تنزیلی یعنی چی؟ یعنی علم نیست، ظن است، شارع به مرحله علم اون رو قبول کرده، یعنی اعتبار کرده، مهر امضا زده. مثل چی؟ مثل ظن ناشی از بیانه، درسته؟ اما خود بیانه که علم آور نیست. بله، یه وقت قرائنی زمیمه میشه، با اون قرائن علم پیدا میکنی، خب علم شما حجته. حتی اگر بیانه و علم تعارض بکنه، ما قبلا گفتیم علم مقدم است بر بیانه، علم قاضی بر بیانه مقدمه. به هر حال میخوام اینو عرض بکنم که گاهی فقها حرفهایی زدن، یعنی در بعضی از استعمالات بیانه، بیانه معنای دلیل روشن هم گفته شده، نه اینکه همه جا بیانه به معنای شاهدان عادلان باشه. منتها جواب، حالا فعلا که داریم اشکالات رو میگیم، جواب این است که در مخاصمات بیانه قطعا به معنای شاهدان عادلانه. هیچ یک از فقهای ما احتمال غیر شاهدان عادلان رو ندادن. در کتاب شهادات، در کتاب قضا، وقتی سخن از بیانه هست، تمامی فقها و اصحاب اهل بیت مراد از بیانه رو شاهدان عادلان گرفتن. البینه للمدعی و الیمین علی المدعی علی، روایات دیگر که در کتاب شهادات هست، همه و همه مراد از بیانه شاهدان عادلانه. یعنی آنچه که شارع به عنوان دلیل آشکار معرفی کرده که عبارت باشد از دو تا شاهد یا چهار شاهد، مراد اینه، نه دلیل روشن غیر از شاهدان عادلان. درسته؟ بر فرض هم دلیل روشن غیر از شاهدان عادلان باشه، حالا ما جواب از آخر شروع کردیم به خاطر سوال شما، غیر از شاهدان عادلان منظور از بیانه غیر از اینها باشه، غیر از اینها چه دلیلی؟ اون دلیل یا از طرف شارع حجت یا از طرف شارع حجت نیست. اگر از طرف شارع حجت باشد، کدام راه غیر از بیانه به معنای شاهدان عادلان برای مدعی حجته، یعنی حق مدعی را ثابت می کند، مگر حلف، یعنی قسامه، قرینه بوده خبر واحدی مثلا و قسامه، این مراد باشه. به هر حال اگر این ثابت می کند، حلف مدعی اینجا دخالتی نداره. به عبارت دیگر، اگر مراد از شاهدان بیانه شاهدان عادلان نباشد، غیر از شاهدین عدلین برای اثبات حق مدعی حجیت نداره. پس باید بگید که وقتی یک دلیلی پیدا شد مدعی قسم بخوره، قسم او حق را علیه میت ثابت می کند. احدی از فقها این حرف رو نزده، یعنی چنین فتوایی نیست که اگر مدعی علیه میت ادعا کرد با یمین او حق او ثابت می شود علیه میت. همچین فتوایی نیست. پس لابد است از این که مراد از بینه شاهدین عدلین باشه، نه غیر شاهدین عدلین. چون غیر شاهدین عدلین در اثبات ادعای مدعی دخیل نیست، آنچه که دخیل هست طبق همه روایات بینه مدعی است. یا باید بگیم غیر شاهدین عدلین در اثبات حق مدعی دخیل است، این خلاف فتوای فقهاست. یا بگیم در این صورت اون دخیل نیست ولی یمین مدعی ثابت می کند حق مدعی را، این هم خلاف فتوای فقها هست. لذا بینه لاجرم به معنای شاهدین عدلین خواهد بود. ضمن این که در جایی که غیر از شاهدین عدلین باشد با قرینه غیر شاهدین عدلین اراده شده و در تمام ابواب فقه و در تمام روایات بینه در صورت وجود مخاصمه به معنای شاهدین عدلین. خب اما اشکال سندی که مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان بیان فرموده، اشکال سندی صحیحه، یعنی این روایت ضعیف است به خاطر یاسین ضریر که مجهول است و توثیق نشده، ولی این روایت منجبر است به عمل اصحاب. این روایت همچنان که ابتدای بحث عرض کردیم دارای دو فرازه، یعنی در دو مسئله به این روایت تمسک شده، یکی در مسئله انکار مدعا علی که در صورت انکار باید مدعا علی حلف اجرا کند یا یمین را به مدعی رد کند، در اون مسئله به این روایت تمسک شده. مسئله دوم در مورد ادعای علیه میت که به فراز دوم این را روایت تمسک شده. بنابراین با عمل اصحاب به این روایت ضعف روایت جبران خواهد شد. این جواب اشکال اول. جواب اشکال دوم که فرمود یمین مغلظه در اینجاست، پس واجب است یمین مغلظه بگوید بالله الذی لا اله الا هو، در حالی که چنین یمینی واجب نیست. هیچ یک از فقها نفرمودند در یمین چنین صیغه‌ای باید خونده بشه، در حالی که ظاهر این روایت وجوب این یمین تغلیظ شده است. پس این به اصطلاح میشه مستحب یا در مقام تقیه است. جواب این است که با توجه به روایات یمین که مطلق یمین مورد قبول واقع شده است، چنین صیغه ای یکی از مصادیق یمینه، یعنی با توجه به روایات باب یمین منکر می تواند به نام خداوند با اسامی مختلف قسم یاد بکنه با صیغه‌های مختلف، از جمله یکی از این صیغه ها. پس ما با روایات یمین این روایت رو تفسیر میکنیم. احتمال هم این است که امام در اینجا الذی لا اله الا هو رو به عنوان توصیف آورده باشه، مثل اینکه میگیم الله جل جلاله، شما به خدای عزوجل قسم بخور، نه که شما هم قسم کی میخوری بگو خدای عزوجل، شما به خدای تبارک و تعالی قسم بخور. منظور این نیست که خدای شما بگو قسم به خدای تبارک و تعالی، منظور ما این است که به همون الله قسم بخور، اما گوینده خواسته خدا رو تعظیم بکنه و این وصف رو آورده. بنابراین الذی لا اله الا هو وصفی است از جانب امام معصوم برای تعظیم خداوند. و علاوه بر این ما به این ظاهر هم ملتزم میشیم، اشکالی پیش نمیاد، تالی فاصلی نداره. ما میگیم منکر در مدعی در جایی که مدعا علیه او میت است به این نحو به خاطر ظاهر این روایت قسم بخوره، بگوید بالله الذی لا اله الا هو. ما به این ظاهر عکس میکنیم و ملتزم میشیم. خب بنابراین با توجه به آنچه که عرض شد اشکال مندفع است. میمونه یک اشکال و اون اشکال کلمه شیخ که در این روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله میگوید قلت للشیخ خبرنی عن الرجل. پس معلوم نیست که قائل امام معصوم باشه. مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضره الفقی می فرماید مراد از شیخ امام کاظم علیه السلام. در من لا یحضر می فرماید که قلت للشیخ یعنی موسی بن جعفر علیه السلام. پس مرحوم شیخ صدوق مراد از شیخ رو امام کاظم گرفته. اگر ما در بحث حجیت خبر خبره تعدد رو شرط ندانیم، فرمایش شیخ صدوق برای ما حجت خواهد بود. چطور در جرح و تعدیل روات ثقه بودن یا نبودن به واسطه توثیق یا تفسیق رجالی ثابت میشه؟ به چه دلیل ثابت میشه؟ به دلیل حجیت خبر واحد. به همان دلیل خبر خبره هم در بقیه مسائل ثابت میشود. اگر اون مبنا رو بپذیریم فرمایش مرحوم شیخ صدوق حجت خواهد شد، اگر نپذیریم فرمایش مشهور حجت میشه، چون مشهور به این روایت عمل کردن. بنابراین مشهور مراد از شیخ را امام کاظم یا معصوم میدونستن و الا مشهور فقهای شیعه به فرمایش غیر امام استناد نمی کنن. بنابراین همین عمل فقها عمل مشهور دلیل است بر این که مراد از شیخ امام معصوم است. البته عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هم از امام صادق نقل کرده، هم از امام کاظم و از امام باقر هم بعضی جا روایتی آورده است، ولی مرحوم شیخ طوسی و مرحوم کشی و نجاشی میگن از اصحاب امام صادق است، ولی از هر سه امام روایت نقل کرده، یعنی از ابا جعفر علیه السلام، ابا عبدالله علیه السلام، ابا الحسن علیه السلام و شیخ و موسی بن جعفر. از این عناوین با این عناوین روایت نقل کرده. مرحوم نجاشی این شخص رو توثیق کرده در ترجمه نوه این شخص اسماعیل ابن حمام ابن عبدالرحمن، عبدالرحمن رو توثیق کرده. لذا با توجه به عمل اصحاب و توثیق این شخص و جلالت این منزلت این شخص که انسانی مثل عبدالرحمن از غیر امام معصوم روایت نقل میکنه که مورد استناد اصحاب قرار بگیره، از این جهت ظن اطمینانی بلکه ظن متعاقم علم حاضر می شود که مراد از شیخ امام کاظم یا امام صادق علیه السلام باشه. در کتاب های ما شیخ علیه السلام هم داره، البته به این نوشتن نمیشه اعتنا کرد، شاید اینو مؤلف اضافه کرده، یعنی نویسنده اضافه کرده. اگر در کتاب اصلی که جناب عبدالرحمن، یعنی اون روایتی که عبدالرحمن در اصل خودش نوشته علیه السلام رو ذکر کرده باشد، قطعا مراد از شیخ امام معصومه، چون علیه السلام برای غیر امام معصوم در بین شیعه اطلاق نمیشه. منتها اصول اربعمه متاسفانه در دسترس ما نیست و همه از بین رفته. ان شاء الله.